أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بلغائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبعون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بخش پایانی سوره مبارکه کهف به منزله نتیجه گیری از مطالب این سوره است. این سوره با بیان اینکه دنیا یک ابزار زینت است شروع شده. فرمود اونچه که در دین دنیا است و جاذبه دارد و زیور هست این حق است، لکن زیور انسان نیست، زیور زمین است. چون انسان باید در این زمین زندگی کند، همه امکانات زندگی با بهترین وجه در اینجا مقرر شده. هیچ کدامی از اینها زیور انسان نیست. انسان احتیاج به بستر خوب دارد، فضای خوب دارد، آسمان خوب دارد، هوای خوب دارد، باغ خوب دارد، میوه های خوب دارد. همه اینها را فرمود ما فراهم کردیم، اما هیچ کدام از اینها زیور انسان نیست. مبادا شما بیرون را با درون اشتباه بکنید، اون چه زینت انسان است او را نشناسید و اون چه زینت زمین است زینت خود تلقی کنید و گرفتار این مغالطه انسان شناسی بشوید، به فکر آباد کردن بیرون باشید و از آباد کردن حیات و درون خود غفلت کنید. سوره مبارکه کهف با این فضا شروع شده، با ادله عقلی مطلب را ثابت کرد، با ادله نقلی ثابت کرد، با قصه ها و داستان های اصحاب کهف و جریان ذوالقرنین و جریان موسی و خضر سلام الله علیهما و امثال ذلک این رو تبیین کرد، تثبیت کرد و مانند آن. در اوائل همین سوره آیه 7 بین صورت بود که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم، پس اون چه روی زمین است، اگر باغ است، اگر آبشار است، اگر فضای دریاست و اگر صحراست، همه اینها زینت الارض است نه زینت انسان. در همین سوره کهف آیه 28 فرمود وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مبادا از این افراد فقیر و محروم و طبقه ضعیف فاصله بگیرید، با اغنیا رابطه داشته باشید، به فکر زینت حیات دنیا باشید. انسان کرامت او در زیور خود اوست نه زیور زمین. تو روایات و مسافرت ها و دستورات سفر حج این روایات هست که کسی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که من در این سفر هر جا که پیاده می شد این قافله برای استراحت شب بماند، من در اونجا یک گوسفندی ذبح می کردم، قافله رو تعمیم می کردم. حضرت تشویق نکرد، نفرمود کار بسیار خوبی کردید. با اینکه این شخص در اون قافله خدمات فراوانی ارائه کرده، گوسفند ذبح می کرده، اطعام می کرده، فبود این گوسفند رو تو شهر و روستای خودت در شرایط عادی ذبح کن و اطعام بکن. وقتی همسفر شدی، عضو کاروانی شدی، باید با یک کاروانی همسفر باشی که وضع مالی اونها مثل تو بود. تو دستت بازتر بود، در این منزلها انفاق میکردی، اونا نداشتن و خجالت میکشیدن. چرا هم چه کاری کردی؟ دیگری که از حضرت سوال میکند من با چه گروهی سفر کنم، باید با کسانی که هم کیسه تو ان سفر بکن، برای اینکه اونا که وضع مالی بهتری دارن چیزی هزینه میکنن، تو مقدورت نیست و خجالت میکشی. مؤمن موظف است حیثیت و کرامت خودش حفظ بکنه. گرچه این دستور درباره حج و سفر حج است، تو روابط خانوادگی هم همینطوره، تو روابط اجتماعی هم همینطوره. خانم ها با خانم های رابطه داشته باشند که فرش منزل اونها، زندگی اونها، پذیرایی اونها مثل خودشون باشه. اگر بخواهن مثل دیگری زندگی کنن در رنجن، بخواهن کم کم بیاورن خجالت میکشن. این را نپذیرفت دین. فرمود مثل خودت زندگی بکن. چه کار داری با کسانی که وضع مالیشون بهتر است؟ برای خیلی ها تشخیص این که چی جز زینت الارض است، چی چیزی زینت حیات انسانی است، این آسان نیست. و انسان را خدا کریم آفرید و درس کرامت در همه امور میده. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا که وضع مالیشون خوب است، سعی میکنن تو در جلسات اینا شرکت کنی، با اینها را به داشته باشی، از فقرا فاصله بگیری، مبادا این کار را بکنی. با اینکه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه مسائل حل شده بود، غرض آن است که بخش وسیع از سوره مبارکه کهف برای آن است که به انسان بگوید ارزش شما در چی؟ زینت انسان در آسمان و زمین نیست. اگر هم برفر سوار سفینه شدید و به کرات دیگر رفتید، این کهکشون ها مال شما شد، اونجا هم باز مکتب همین است. برای اینکه در اون درباره اونها فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، برفرض شما آسمانی شدید، ستاره ها هم در اختیار شما قرار گرفت، این ستاره ها زینت و سما نه زینت الانسان. اگر در زمینید باغ های فراوانی فراهم کردید، این زینت الارض است نه زینت الانسان. اگر آسمان رفتید ستاره ها را تصاحب کردید، اونم زینت السماست نه زینت الانسان. هم انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، هم اون چه در زمین هست زینت الحیات دنیاست. بعد در همین سوره مبارکه کهف در بخش سوم آیه 46 فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیر. بنابراین این راه هر را به ما نشون داد. بسیاری از اختلاف های زن و شوهر دو همین جهته، تو مهمانی هاست، تو رفتن هاست، چه در مردها چه در زنها. فرمودن با کسی رفیق باش که مثل تو باشد، هم در مسائل دینی هم در مسائل مالی. کاری که باعث حقارت انسان است او رو دین تجویز نکرده و امضا نکرده. خب اگر کسی گرفتار زینت حیات دنیا شد، اونگاه خیلی از کارها را تمدن میداند، فضیلت میداند، خیر میداند و بسیاری از امور باطل را خیر تلقی میکند و بسیاری از کارهای خیر را عقب عمدگی و تحجر تلقی میکند. فرمود میخواهید من به شما گزارش بدم که کی از همه خسرانش بیشتر است؟ نبی را نبی گفتن برای اینکه خبریاب است و گزارش دهنده و گزارش های الهی را به مردم ابلاغ میکند که از این جهت میشود رسول. مهمترین خبر و نبأ را انبیا آوردند. ذات اقدس اله فرمود به مردم بگو میخواهید من به شما خبر مهم بدم که کی از همه خسرانش بیشتر است؟ اون کسی که حرف حق را نمیشنود، خودپسند است، کار باطل انجام میدهد، خیال میکند که داره کار خوب انجام میدهد. این تلاش و کوششش هم در دنیا بی اثر است، هم در آخرت. این که فرمود هل قل هل ننبئکم، چون من نبی شمایم، خبر را من دارم، نبأ عظیم من پیش نبی است. یسألونک عن النبأ العظیم قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. این لوح قبر بسیاری از بزرگان به جای این القابی که متاسفانه حالا رواج پیدا کرده آیات الهی نوشته می شد. قبلا رسم نبود که قبور علما صدر و ذیل این لوح را القاب بگیره. آیاتی نوشته می شد، موعظه نوشته می شد، تذکری نوشته می شد. این العقد الفرید رو بخوانید، می بینید در باره لوح قبر بعضی از بزرگان اولش نوشته است قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. جریان مرگ و بعد خبر مهم است به شما نمیدونید، با همین تشریح بسنده میکنید. اینجا خبرهای زیادی است، یعنی از اون زیر قبر. لوح قبر باید طوری باشد که آدم رو عوض بکند، نه لوح قبر طوری باشد که آدم رو یا منزجر بکنه یا بی تفاوت باشه. صدر و ذیل این القاب. این که راه فرهنگ دینی نیست. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. اینجا فهمید خبر مهم پیش ماست. هل ننبئکم. خیلی هستن که خسارت میبینن، خیلی هستن که عده هستن که جز اخسرینن. نه تنها اخسرین عملا، اخسرین اعمالا. با اینکه اگر عملا بود مفرد بود به عنوان تمیز کافی بود، اما جمع آورده تا معلوم بشه همه کارهای اینا پوچه، نه تنها یک کار. وقتی کار سابقه عقلی نداشته باشه، سابقه دینی نداشته باشه، همه این کار پوچ در میاد. اگر میفرمود هل ننبئکم بالاخسرین عملا، از در ادبی درست بود، یه تمیز میخواد، تمیز هم باید مفرد باشه در این کنت موارد، مفرد هم میتونه باشه، اما جمع آوردن برای اینکه بشه تمام کارهای اینها پوچه. نه تنها در آخرت پوچه، در دنیا هم پوچه. این در بحث دیروز اشاره شد این الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، این فی الحیات دنیا متعلق است و واسطه است برای سعی، یعنی کاری که اینها درباره دنیا میکنن این کار پوچه، نه در دنیا نتیجه میده نه در آخرت. نه اینکه زل فی الحیات دنیا تو دنیا پوچه ولی ممکنه تو آخرت نتیجه بده. اگر این فی الحیات دنیا مفعول واسطه برای زله بود، یعنی کار اینها در دنیا نتیجه نمیده، حالا در آخرت نتیجه میده یا نه ساکته، ولی این فی الحیات دنیا واسطه است برای سعی. یعنی کاری که اینها در باره دنیا میکنن یا در ظرف دنیا میکنن کلن زال و گمراه و بی نتیجه است. حذف متعلقم یدل علی العموم. زل سعیهم فی الحیات دنیا، فی الحیات دنیا و فی الاخره. کسی که درباره دنیا کار میکنه، نه در دنیا نتیجه میگیره نه در آخرت، نه تنها یک کار بلکه جمیع کارهای او اینه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا. کجا ضل؟ فی الدنیا و فی الاخره. و چون این گروه یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن متمدنن، خیال میکنن راه حق دارن میرن، خیال میکنن آدم های متشخصن، چون این خیال را دارن از دیگران اخسرن. یه وقت هست کسی بیراهه میره ولی خیال نمیکنه که این کار کار خوبیه، میگه من دیارا مبتلا هستم، اما این کار بد میکنه و خیال میکنه کار خوبیه، لذا از دیگران اخسر است. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا در اثر همون خودخواهی، چنان که در بحث دیروز اشاره شد، منکر مبدن یک، منکر معادن دو، وقتی آغاز و انجام رو منکر باشن، اول و آخر رو منکر باشن، رابطه بین اول و آخر نیست، صراط مستقیم نیست. این صراط مستقیمی که ما معتقدیم من الله هست و الالله، چون انا لله و انا اله راجعون. اگه یه مبدعی هست، اگه یه منتهایی هست که هست، یه رایی هم هست، این راه همون دین هست و صراط مستقیم. اگر راه هست، راه نما هم هست، برای اینکه این راه که همین محدود دنیا نیست که آدم بگه ما با علم و عقل میفهمیم، که یک طرفش مبدأ است که معلوم نیست از کجا شروع شده، یک طرفش معاد است که معلوم نیست بعد از قبر کجا میرویم. اگر راه من المبدأ الی المنتهى لله و الی الله است و این راه دو طرفش نه به خدا برمیگرده، پس این راه نما میخواد، یعنی که ما نه از اولش با خبریم نه از آخرش با خبریم دیگه. خب اونایی که مبدع و معاد رو منکرن، راه رو منکرن. وقتی راه رو منکر شدن، راهنما رو هم منکرن. وقتی راهنما رو منکر شدن، انبیا و حرفای انبیا رو به استهزاء میگیرن، برای اینکه این فرع بودن مبدع و منتها بودن راه است. خب اگر راه نیست، وجود راهنما میشه سخریه دیگر. لذا فرمود به این که این گروه کسانی هستند که حبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. چرا؟ برای اینکه ذالک جزاؤهم جهنم به ما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. اینا آیات الهی را به استهزاء میگیرند، خیال میکنند مرگ پوسیدن است، نه از پوست بیرون آمدن، بعد از مرگم خبری نیست. وقتی هم گفتیم ما فیزیک اسلامی داریم، شیمی اسلامی داریم، علوم اسلامی داریم، اینم به استهزا میگیرن، و اینکه نمیدونن اون چه در جهان است سنت خداست، کلمات خداست، کتاب خداست. مگر میشه یک کسی قرآن تفسیر بکنه بعد بگیم این علم علم اسلامی نیست؟ نمیشه، چون تفسیر کلام خداست. تو آیات بعدم میخونیم تمام موجودات عالم کلمات الله هست، و این دانشمندان فرهیخته کلمات الهی را دارن تفسیر میکنن. خدا چنین گیاهی را آفرید، چنین آثاری را به این گیاه داد، چنین درمانی را برای این گیاه قرار داد. میشه فرض ندارد که دیار شناسی و گیاه شناسی و طب و امثال ذالک علم غیر اسلامی باشه. منتها اسلامی که در همه این مسائل مطرح است، همان است که در اول سوره مبارکه آل عمران آمده که ان الدین عند الله الاسلام. این اسلام در رهاورد وجود مبارک آدم تا خاتم یکی است. نوح، وجود مبارک نوح، وجود مبارک ابراهیم، موسی، عیسی، انبیای دیگه، وجود مبارک حضرت علیهم آلاف تنسل، همه اسلام آوردن. منطقه کلین جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. شرعه، منهاج، مذهب، راه های مختلف، اینا البته راه های جزئی، اینا مختلف است. اونا چند رکعت نماز بخونن، ما چند رکعت نماز بخونیم، اونا به کدوم طرف، ما به کدوم طرف، اینا جزئیاتیست که شرعه و منهاج است و در ادیان فرق میکنن. لذا ادیان نمیشه گفت، تثنیه ندارد چه رسد به جمع. ان الدین عند الله الاسلام، سنت خدا را هر که بشناسد دارد اسلام شناسی میکند. خب در این گونه از موارد که فرمود جهنم هست، در آیه 102 که چند روز قبل خوندیم فرمود انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. نزل همون چیزی است که اولین بار که مهمان وارد شد نازل شد برای او حاضر میکنن، پس جهنم میشه نزل. درباره بهشتم که الان میخونیم فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بهشت برای اینا نزله. الان یه مهمانی که براد آمد، بالاخره یه قدح شربتی، آبی، میوه اولین بار برای او حاضر میکنن. اون چرا که اولین بار برای مهمان که نازل شد می آورن او رو میگن نزول. تقسیم انسان به مؤمن و کافر و رسیدن به بهشت و جهنم در اثر تشخیص خوب یا بد درباره زینت است، که اگر کسی زینت حیات دنیا را با زینت انسان خلط نکرد، مغالطه نکرد، ام بر او مشتبه نشد، این اهل بهشت است. و اگر کسی زینت حیات دنیا را زینت انسان تلقی کرد، به اون سمت طرف گرفتار جهنم می شود. و چون گرفتار جهنم می شود، جهنم برای او نزول است، بهشت برای بهشتیان نزول. خب این سوال تولید می شود که اگر مهمانی آمد و میزبان برای این مهمان نزول آورد، یعنی چیزی که پیش پذیرایی است، اصل پذیرایی چیست؟ اگر پیش پذیرایی مهمان مهمان کافر جهنم است، پیش پذیرایی مهمان مؤمن بهشت است، اون پس پذیرایش چیه؟ همون یه چیزایی در قیامت هست که به خیال کسی نمی آید. این جناتی که ما وصف کردیم، حور دارد، قصور دارد، غلمان دارد، جن تجلی من تحت الانهار است، اینا تازه نزله. اما لدینا مزید چیزهاییست که اصلا به فکر کسی نمی آید. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. هیچ کس نمیدونه اونجا چه خبره، چون شبیهش که در دنیا نیست. وقتی این شبیهشو ندید ما چه تعریف بکنیم؟ غرض این است که مقسم این دو گروه آن است که اون چه در جهان هست، یک وقت کسی می فهمد که این زینت حیات دنیاست، مجذوب اون نمی شود، ایمانش رو حفظ می کند. یه وقت گرفتار وسوسه و مغالطه می شود، خیال میکند این زینت انسان است، مجذوب اون می شود و دنیا و آخرتش از دست می دهد. پس افراد یا محقن یا مبتل یا مؤمنن یا کافر، در نتیجه یا اهل جهنمن یا اهل بهشت. وقتی اهل جهنم شدن، جهنم برای اینا نزول است، و اگر مؤمن شدن، جنات الفردوس برای اینها نزول. اما بالاتر از جهنم و سختتر از جهنم چیست؟ همان است که در بخش پایانی سوره مبارکه فجر فرمود لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. یا در بخشای از سوره مبارکه زمر و غیر زمر فرمود به این که و بدا لهم من الله ما لم يكون يحتسبون. یه سلسله عذابهایی دامنگیر اونها شد که اصلا فکرش نمی کردن یه همچه عذابی آیا هست یا نه، چون مشابهش رو در دنیا ندیده بودن. این نزولن گفتن برای آن است. فرمود به این که ان الذين امنوا در مقابل الذين سعيهم کفار است که بحثش این روزها گذشت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات رو بارها مراجعه فرمودی که قرآن کریم برای عذاب یک عامل قائل است و اون معصیته. معصیت باعث عذاب است. اما نعمت ویژه بهشت دو عامل لازم دارد، یکی ایمان، یکی عمل صالح. صرف ایمان کافی نیست که انسان وارد بهشت بشه. لذا غالبا وقتی جریان وعده بهشت مطرح است، ایمان و عمل صالح مطرح است. اگر در بعضی از موارد به همون ایمان بسنده شد، برای اینکه محفوف به قرینه است یا قبل یا بعد، عنوان عمل صالح ذکر شده است. اینجا فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما این پیشپذیرایی را آماده کردیم، به عنوان کانت هم تعبیر فرمود. اینا وقتی که وارد شدن از راه رسیدن، تامه موت سخت است، جریان برزخ سخت است، ورودی در ساحره قیامت سخت است. این عقبه های کعود را که پشت سر گذاشتن، وارد می شوند به جنات الفردوس، که این جنات الفردوس تازه نزول است برای اونها. اما بالاتر از خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، بالاتر از این جنات الفردوس مطالب است که بخشی از اونها در سوره مبارکه الف لام میم سجده آیه 17 به این صورت آمد، که البته در باره نماز شب خونها و مانند آن است که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا بما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیداند ما چشم روشنایی که برای اینها در قیامت ذخیره کردیم چیست. این نکرم در سیاق نفی است. البته اونا که میفرمایند لو کشف القطاع مزدت و یقینا مستثنایند، وگرنه دیگران نمیدانند در بهشت چه خبر است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. در سوره مبارکه زمر اونجا در مقابل این آیه درباره کفار و جهنمی ها آیه 47 و 48 به این صورت است، فرمود و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. برای دوزخیان اونقدر تلخی پدید می آید که اصلا فکرش نمی کردن. و بدا لهم سیئات ما کسبو و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون. اون چه بالاخره خیال نمی کردن و در دنیا نمونش ندیده بودن هست، چه این که در همون بخش پایانی سوره که مبارکه فجر دارد که یوم ازن لا یعذب عذابه احدون ولا یوسق و وساقه احد. این مال کسی که اهل نظر هست، اهل بصر نیست. اونا که اهل بصرن هر چیزی را با سبقه آیه بودن میبینن. اگر هم درباره زمین خدای سبحان فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت یا الی السماء کیف رفعت یا الی الارض کیف سطحت، چون با قرینه همراه است، این نظر به معنای بصر خواهد بود، چون به کیفیت خلقت آسمان و زمین تشویق میکند که چرا اینها درباره خلقت، کیفیت خلقت آسمان، کیفیت خلقت زمین، کیفیت خلقت شطور فکر نمی کنند. یه وقت از کسی دامداری، دامشناسی دارد یا دامپزشکی دارد، بیتاری دارد، این نظر به کیفیت خلقت شطور ندارد. این یه بیتار خوبی است. یا یک فلکی و حیوی و منجم خوبی است. این درباره نظم ستاره ها می اندیشد. این رصدخانه خوبی دارد. اما کیفیت رفعت آسمان که رافع آسمان چگونه آسمان را بلند کرد، بدون ستون نگه می دارد، آیا ستون ندارد یا ستون دارد ولی مرئی نیست، رفع السماوات به غیر عمدن ترونها، در این زمینه فکر نکرده، فقط درباره سیر کواکب بحث کرده، خسوف و خسوف خوب بلده، طلوع و غروب خوب بلده، مدارات اینا رو خوب بلده، حرکت اینا رو خوب بلده، که سیر افقی این کهکشان هاست. اما چی کرد، برای چی کرد، در این زمینه هیچ فکری نمی کنه. در این بخش آیات که نظر به کار رفته، این گونه از نظرها کار بصر رو میکنن، چون درباره کیفیت خلقت است که اینها مربوط به بحث دیروز بود. خب در این قسمت فرمود بهشت برای بهشتیان نزول است، این پیشپذیرایی است، چه اینکه جهنم برای دوزخیان و کفار پیشپذیرایی است. اون پذیرایی های بعد جای خاص خودش رو در آیات و سور دیگر مشخص کرده است. خب این تعبیر آیه مبارکه 109 به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه اختصاصی به سوره مبارکه کهف ندارد، چون که مخصوص به این بخش پایانی هم نیست، جز غرر آیات میتوان اون را محسوب کرد، جز اصول کلی است که قرآن کریم ناظر به آن است. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. فرمود اگر دریا مرکب بشود و بخواهد کلمات الهی را بنویسد، این دریا تمام می شود، این مرکب به پایان می پذیرد، ولی کلمات الهی هنوز پایان نپذیرفت. اگر ما یه دریای دیگری را هم به کمک این دریای تمام شده بیاریم که اون بشود مرکب، باز به شرح ایزد. مقصود از این کلمه به کلمات نه در مقام کلام مقابل کلام است، نه در مقابل فعل. گاهی کلمه در مقابل کلام است، این میشه مفرد، اون میشه مرکب. گاهی کلمه در مقابل فعل است، این میشه امر لفظی، اون میشه امر جاری و دیگر مانند آن. اما منظور از کلمه و کلمات در این آیه نه در مقابل کلام است، نه در مقابل فعل، چون قرآن کریم گاهی کلمه را بر جمله و مطلب القا میکند، تمت کلمت رب که انه کذا و کذا، کلمه خدا یعنی این مطلب الهی. گاهی کلمه را بر عین خارجی اطلاق میکند، مثل اینکه درباره عیسی مسیح مثلا گفته شد او کلمت الله است. و گاهی کلمه به معنای فعل است که در بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه بود که بارها اون خطبه در همین محفل خونده شد که فرمود کلام خدا لا به صوت یسمع ولا به نداء یغره او به صوت یغره، بل انما قوله فعله، حرف خدا کار خداست، نه اینکه خدا معاذ الله دهانی داشته باشه، زبانی داشته باشه با این زبان حرف بزنه. انما قوله فعله، حرف فعل خدا کار خدا، حرف خداست. چرا حالا فعل خدا را کلمت الله گفتن؟ برای اینکه کلمه دال بر ما فی الضمیر است، کلمه یه امر مشهود است که ما را راهنمایی بکند به اون امر غائب. اون چه در ضمیر متکلم است برای ما غائبه، اون چه را که او تلفظ کرده برای ما حاضره. این حاضر مشهود اون غائب مستور را به ما میفهماند. و چون معنای کلمه این در تحلیل این است که حاضر دلیل غائب باشد، مشهود دلیل مستور باشد، سراسر عالم می شود کلمات الله، چون آیات الهی هم اون غیب محض را به ما نشون می دن، اون علوم غیبیه، خدا قدرت غیبیه، خدا عنایت غیبیه، خدا جود غیبیه الهی، اینا را به ما نشون می دن. پس عالم می شه کلمات الله، سنت الهی کلمت الله است، سیره الهی کلمت الله است، افعال الهی کلمت خداست. خب رو این معیار اگه کسی درباره کاری از موجود از موجودات عالم دارد بحث میکند، دارد کلمه خدا را تفسیر میکند، میشه اسلامی. قهرن ما علم غیر اسلامی نخواهیم داشت. اگر علم برهانی است، اگر شناخت سنت است، اگر شناخت خلقت است، چه در آسمان باشد، چه در زمین، چه در دریا باشد، چه در صحرا، تفسیر کلمات الهی است که خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. منتها این چراغ گاهی عقلی است، گاهی نقلی، و هر دو چراغ را هم او روشن کرده، به انسان عقل داده، به انسان هوش داده، علم الانسان ما لم یعلم کرده، به مانند آن برای انسان انبیا فرستاده، از راه وحی بشر را تغذیه کرده، به مانند آن. خب پس ما علم غیر اسلامی نخواهیم داشت، یک، و کلمات الهی هم تمام شدنی هم نیست. این دو قهرن علوم میشه نامتناهی. اگر دریا مرکب بشه، این بحر جنس است، الف لامش عهد ذکری یا عهد لفظی نیست که منظور از این بحر یه دریای خاص باشه، این الف لامش جنس است، جنس بحر، ای و بحر این کام. این اگه مرکب بشود، بخواهد کلمات الهی را یادداشت کند، دفتر علوم الهی باشد، این دریا تمام می شود ولی کلمات الهی همچنان ادامه می دهد. حالا اگر دریای دیگری مانند دریای تمام شده او هم مرکب بشود و مدد این بیاید، اونم تمام می شود ولی کلمات الهی همچنان ادامه دارد. پس علوم الهی، علومی که در جهان هست، نامتناهی است و انسان را ذات اقدس اله به چنین سفره نامحدودی دعوت کرده است. قول لو کان البحر، که الف لامش نه عهد ذکری است نه عهد ذهنی، الف لامش جنس است، یعنی ای و بحر این کار، مدادن لکلمات ربی لنفد البحر، برای تأکید و تفخیم در غالب این موارد به جای ضمیر که ضمیر کافی بود اسم ظاهر میارن. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفده، اگر میفهمون لنفده کافی بود، اما اسم ظاهر را به جای ضمیر را برفهمون لنفد البحر. اگرم میفهمون قبل ان تنفده، بازم کافی بود که ضمیر تنفده به اون کلمات برمیگردد و کافی بود، لیکن دوباره کلمات را با اسم ظاهر آورده و تشریفاً کلمه رب را هم تکرار کرده. در دو جا کلمه کلمات آمده، در دو جا کلمه رب آمده، در دو جا کلمه بحر آمده، تفخیماً و تعظیماً. قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. این معناش نیست که اول این دریا تمام میشه که مرکب است بعد کلمات تمام میشه، خیر، کلمات تمام شدنی نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این دریا که تمام شد، دریای دیگرم اگر کمک این دریای اول بیاد، حکم همین دریا را دارد، می شود لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی. دریای سومم اگر به کمک دریای اول دوم بیاد، همین حکم دارد، لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی. این است که لا منتها لجودهی، جود او نامتناهی است. از این طرف اگر نبود اصرار کتاب و سنت به اینکه فیض خدا ابدی است، خیلی ها که ازلی بودن فیض خدا را نمیپذیرن، ابدی بودن فیض خدا را هم نمیپذیرفتن، چون بشر محدود الفکر میگه مگر میشه یه چیزی غیر خدا ابدی باشه؟ بله، غیر خدا ابدی است، منتها ابدی بالعرض بالغیر. غیر خدا ازلی است، منتها ازلی بالعرض بالغیر. واقع اگر نبود اصرار کتاب و سنت که بهشت ابدی است، بهشتیا ابدی هم، تا و حتی و میلیاردها و بیلیاردها سال مطرح نیست. درباره جهنم بعضی ها نظرهای خاص ارائه کردند، ولی درباره بهشت احدی تفوه نکرده که بهشت تمام میشه، بهشتیا تمام میشه، ارواح مؤمنین تمام میشه، ابدان مؤمنین تمام میشه. این نیست، حتی ندارد. شما الان از اینجا صفر شروع کنید تا اورانوس و نپتون، تا اون جایی که ستاره کشف شد، همه جا را صفر گذاری کنید، و یا راه شیری و این کهکشون ها را صفر گذاری کنید و ارقام این صفر هم همه میلیارد و بیلیارد باشه، تا اونجا که حساب هست و صفر گذاریست متناهیه. اون تا علم باید پیشرفت کنه و بگه این رقمش چیه. اما مسئله بهشت اصلا قابل تصور تناهی نیست. اگر شما از اینجا صفر گذاری بکنید و هر کدام از این صفرها هم بیلیارد باشه، نه میلیارد، تا سفینه های، تا اونجایی که بش علم کشف کرده، باز میشه متناهی. بهشت اینقدر نیست. ابدیت یعنی ابدیت. اگر اصرار کتاب و سنت نبود که انسان ابدی است، بهشت ابدی است، فرشته ها ابدیان، خیلی ها باور نمی کردن، می گفتن که مگر میشه غیر خدا ابدی باشه؟ بله، اون خدایی است که از بیکران تا بیکران جود دارد. لا زال سیدی بالحمد معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. این بیان نورانی را مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم توحیدشون نقل کردن که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه وقتی جریان خلقت و شهر داد به اون ستون تکیه داد. ثم انشأ یقول، و این اشعار را حضرت خوند، خدا برای ازل جواد بود. جود فعل از فیض از صفت ذات که نیست. لم یزل سیدی برحمد معروفا، لم یزل سیدی برجود موصوفا. او از بیکران تا بیکران دائم الفضل علی البریه است. اون تا عالم حادثه، سماوات حادثه، ارزین حادثه، ما چیز باقی نداریم فضلن از قدیم. اینا میاند و میرن، نبودن پیدا شدن، بعد از بین میرن، ریخته شدن، پاشیده شدن، دوباره تنظیم شدن، ولی او دائم الفیض علی البریه است، دائم الجود علی البریه است. اصلا فرض ندارد که ذات اقدس اله باشه و تعطیل محض بعد فیض شروع بشه، چون در عدم محض اینجا و اونجا نداره، مصلحت و مفسده نداره. نمیشه گفت الان مصلحت نیست، بعداً برای عالم مصلحت است. ما الانی نداریم، مصلحتی نداریم، مفسده ای نداریم، اینجا و اونجا نداریم. وقتی عدم محض بود، انقطاع جود فرض ندارد. فرض ندارد یعنی فرض ندارد. عالم حادث است، یعنی سماوات نبود و پیدا شد، ارزین نبود و پیدا شد، همه این موجودات در یه مقطعی نبودند و پیدا شدند، ولی وجود الهی ازلی است. در جریان ابد هم همینطوره. غرض اینطور نیست که حالا اگر دو دریا به کمک دریای اولی آمدن کلمات الهی و فیض الهی تمام بشه. ولو جئنا به مثله مددا، در آیات دیگر هم آمده که بعض آیات دیگر، والبحر یمده من بعده سبعت ابحرن، هفت دریام اگر به کمک این دریا بیان، باز اینا تمام میشن و جو کلمات الهی که سنت الهی است ولا حد لها، این تمام شدنی نیست. اون سبعم در مقابل سته یا ثمانیه نیست. والبحر یمده من بعده سبعت ابحر یعنی بهار کثیره، بهار فرامانی اگر به کمک بحر اول بیان، اینا تمام شدنی هن. اقیانوس آرام تمام شدنیه. این اقیانوس آرام اگر بخواهد شر حال خودش بنویسه عاجزه. بالاخره این اقیانوس آب است یا نه؟ کیفیت پیدایش آب، برکت آب، جد هر قصره ای بخواهد شر حال خودش بنویسه عاجزه، چه رسد به شر حال بیرون آب. بالاخره این آب از چی پیدا شده؟ درجه دما با چی باشه، برخورد هوا با در برودت چی باید باشه که ابر تولید بکنه بعد باران تولید بکنه، کدوم معیار هست؟ هر قطره ای بخواد شناسنامه خودش بنویسه نمیرسه، چه رسد به اینکه به بیرون دریا برسه. بنابراین این آیه جزء غرر آیات قرآن کریم است، نه تنها در سوره مبارکه کهف بلکه در سایر سور. نشانه نامتناهی بودن فیض خداست. نه نامتناهی است، یعنی اول متناهی بود، منقطع الاول بود، ولی غیر منقطع الاخر است. نه نامتناهی است، یعنی اول غیر منقطع بود، ولی آخر منقطع است. بلکه او دائم الفضل علی البریه است، دائم الفیض علی البریه، جود فیض علی البریه است. لا زال سیدی بالحمد معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا، الحمد لله رب العالمين.